بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در تنبیهات مسئله اجتماع امر و نهی است. رسیدیم به تنبیه دومی که مرحوم آخوند خراسانی مطرح می فرمایند. در این تنبیه مرحوم آخوند به سه امر متعرض شدند. امر اول مطلبی هست که ایشون در مقدمه هشتم و نهم بحث اجتماع مطرح کرده بودند و خلاصه اون این است که ایشون فرمودند بحث از اجتماع امر و نهی این در جایی هست که ملاک امر و ملاک نهی هر دو در اون مجمع باشند. اونجاها اگر در یه مجمعی اینها ترکیب اتحادی پیدا کردن بحث میشد که این اجتماع جایز هست، ممکن هست که هم سله سر جای خودش باشه به عنوان حکم فعلی، هم لا تغصب به عنوان حکم فعلی حفظ بشود. آیا این ممکنه یا اینکه این امکان نداره، باید یکی از این حکمها حفظ بشد و از یکی دست برداری؟ پس اونجا بحث اجتماع امر و نهی پیش میاد. اما اگر طوری هست که ما احراز کردیم که اینجا فقط یکی از این دو حکم ملاک داره، یا امر ملاک دارد و نهی ملاک ندارد، یا نهی ملاک دارد امر ملاک ندارد، اگر این طوری بود اونجا می فرمایند یا داخل بحث اجتماع امر و نهی نخواهد بود، چون اونجا دیگه اجتماعی صورت نمیگیرد، حکم بر اساس ملاک جعل میشد و فرض کردیم که فقط اینجا یک ملاک هست، پس یه دونه حکم هست. البته اونجا اگر ندانیم که کدوم حکم ملاک داره کدوم حکم ملاک نداره، تکاذب پیش میاد، تعارض پیش میاد، از جهت اینکه نمیدانیم کدوم یک از اینها الان ملاک دارد، اون تعارض پیش میاد. باید به قواعد باب تعادل و تراجیح مراجعه کرد و طبق اون قواعد مشکل را حل کرد. اما بحث در باب اجتماع امر و نهی در جایی است که ملاک هر دو حکم باشند، احراز بشود ملاک هر دو حکم، وقت بحث کنیم که حالا اجتماع این دو حکم ممکن هست، هم مثلا فرض فرمایید امر به صلات را حفظ کنیم، هم امر به غصب را، یا اینکه ممکن نیست، باید یکی از این دو حفظ بشود. مرحوم آخوند رضوان الله علیه در اینجا هم راجع به مقام ثبوت و هم راجع به مقام اثبات صوری را مطرح فرمودند، چنان که در مقدمه هشتم و نهم گذشت. اما راجع به مقام ثبوت ایشون نظرشون این است که اگر ما بدانیم که یکی از اینها فقط ملاک داره، اون دیگه خارج از بحث اجتماع امر نخواهد بود، اون داخل بحث تعارض میشه. اما اگر نه، بدانیم که هر دو ملاک وجود دارد، یعنی ملاک امر هم اینجا وجود داره، ملاک نهی هم وجود دارد، اون موقع می فرمایند این داخل بحث اجتماع امر نهی می شد و باید ببینیم که مبنای ما در اجتماع امر نهی جواز اجتماع امر نهی، امکان اجتماع امر نهی، در این صورت اخذ میکنیم به هر دو حکم و هر دو را هم فعلی میدانیم. اگر مکلف هم اتیان کرد اون مجمع را هم عد عاصیان و مطیعان. اما اگر قائل به امتناع اجتماع امر نهی شدی، می فرماین این دو صورت دارد در مقام ثبوت: یا یکی از این دو ملاک ها اقوا از ملاک دیگری هست، خب اون موقع اون اقوا ملاکن را اخذ میکنیم و اون دیگری اون ملاک ضعیف دیگه حکم نسبت به او از فعلیت میفتد. و اگر هر دو ملاک مساوی بودن، طبعا رجوع میکنیم به اصل عملی، به دلیل خارجی، دیگه این دوتا دلیل نمیتونن وظیفه را مشخص بکنن. پس در مقام ثبوت یه وقت ما احراز میکنیم اینجا یه ملاک هست، بیشتر از یه ملاک نیست، اون خارج از بحث اجتماع امر نخواهد بود، داخل بحث تعارضه. صورت دوم این که در مقام ثبوت احراز میکنیم که نه، هر دو ملاک دارن. اینجا هم دو تا مبنا پیش میاد: یا قائل هستیم که اجتماع امر نهی ممکن هست، اون موقع فرض این است که دو تا ملاک هم هست، دو تا حکم فعلی هم بر طبق اون جعل شده، پس مکلف هم اگر مجمع را اتیانی کرد عد مطیعاً و عاصیاً. اما اگر مبنای ما در مسئله اجتماع امر نهی امتناع اجتماع امر نهی باشد، در این صورت باید قواعد تزاحم را در اینجا جاری کنیم، ببینیم که کدوم یک از این ملاک اقوا هست. اگر ملاک اقوا را تشخیص دادیم، خب حکم بر اساس همون ملاک اقوا، حکمی که مطابق اون ملاک اقوا هست اون میشه فعلی، حکم دیگری که مربوط به اون ملاک ضعیف هست میشه غیر فعلی. اما در صورتی که نتونستیم احراز بکنیم اقوا ملاکن را، ملاک هر دو مثلا مساوی بودن، ما نتونستیم تشخیص بدیم، یا فهمیدیم که هر دو مساوی هستن، در این صورت می‌فرمایان که دیگه به واسطه این دوتا دلیل نمیتونیم ما تکلیف را روشن کنیم، باید رجوع کنیم به اصل عملی، دلیل فوقانی یا اصل عملی باید رجوع کنیم. خب این راجع به مقام ثبوت. اما در مقام اثبات ایشون سوال را مطرح میکنن، می‌فرمایان در مقام اثبات یه وقت طوری هست که ما میدانیم یکی از این دو حکم ملاک نداره، خب اون باز اصلا خارج از بحث اجتماع. اما اگر نه، دو تا خطاب رسیده و ظاهر این دو تا خطاب این است که هر دو هم ملاک دارن، خب اگر قائل به جواز اجتماع امر نهی بشیم، به هر دو عقص میکنیم و هر دو هم حکم فعلی هستن و فرض این است که در اون مجمع هر دو جمع شدن و اشکال هم نداره، اگر مکلف اون مجمع را اتیان کرد عد مطیعاً و عاصیا. انما الکلام، دو تا خطاب رسیده و ظاهر این است که هر دو هم دارای ملاک هستن و ما قائل به امتناع اجتماع امر نهی هستیم. در اینجا ایشون سور را مطرح میکنن. صورت اولا این که یکی از اون خطاب متکفل حکم فعلی باشد، خطاب دیگر متکفل حکم اقتضایی باشد. به چه معنا؟ به این معنا که یکی از خطابها بدون هیچ قید و شرطی می‌فرماید که باید این متعلق اتیان بشود، اما خطاب دیگر که اونم ملاک داره البته، دلالت میکند که اگر مانع نبود این متعلق اتیان میشود. پس یکی حکم فعلیه من جمیع جهات، یکی حکم اقتضاییه. در این صورت میفرمایند که ما همون حکم فعلی را مقدم میکنیم و از اینجا میفهمیم که خب ملاکی این اقوا بوده، ولذا شارع این را به صورت حکم فعلی بیان فرموده. صورت دوم اونجاییست که هر دو خطاب ها متکفل حکم فعلی باشن، هیچ کدوم قیدی نداره، مقید به اینکه مانعی نباشد فلان مثلا شرط حاصل بشد، اینطوری نیست. هر دو به صورت حکم فعلی بیان فرمودن و حالا در یه مجمع اینا جمع شدن و ما هم قائل به امتناع اجتماع امر نهی هستیم. ایشون فرمایان که با فرض اینکه اینجا دوتا ملاک هم هست، دوتا حکم هم به صورت فعلی بیان شدن، باید قواعد تعارض را جاری کرد. یعنی باید ببینیم که کدوم یکی از این دوتا دلیل اقوا هست از نظر قواعد تعارض، مثلا دلالتش کدوم اقوا هست. اون اقوا دلالتن را میگیریم، ولی اقوا دلالتن را که اینجا میگیریم میفهمیم که پس ملاک این اقوا بوده از ملاک اون یکی. اینجا درسته قواعد تعارض اجرا میشود، ولی به طریق این کش میشود که این مورد، این که اقوا هست، این ملاکش اقوا هست از ملاک اون یکی. باز در نتیجه برگشت این به باب تزاحم، یعنی در حقیقت با اعمال قواعد تعارض فهمیدیم که ملاک این حکمی که هر دو فعلی هستن ولی یکی دلالتش اقوا هست، این ملاکش اقوا از اون ملاک دیگری هست، نه اینکه اون یکی اصلا ملاک نداره. خب در حقیقت اینجا داخل باب تزاحم است، ولی این مورد بالخصوص قواعد تعارض درش جاری می شود تا برسیم به اینکه اقوا ملاکن را پیدا کنیم از راه قواعد تعارض. صورت سوم هم که ایشون مطرح می کنن در مقام اثبات، نه دو تا خطاب رسیده، هر دو خطاب اقتضایی هستن یا هر دو فعلی هستن، هیچ کدوم هم مزیتی ندارن. اونجا می فرماین که دیگه این معناش این است که ملاکاش در یه مرتبه هستن دیگه، ملاکا یکی اقوا نیست. در حقیقت این دوتا تساقط میکنن، ما باید رجوع کنیم به دلیل خارجی، به اصل عملی. پس در مقام اثبات نقطه‌ای که مرحوم آخوند تأکید میکنن که این هست که بنابر امتناع، با اینکه میداریم هر دو ملاک دارن، باید ببینیم کدوم یک از این دو خطاب متکفل حکم فعلی هست، کدوم یک متکفل حکم اقتضایی هست. اگر یکی متکفل حکم فعلی بود، همون ملاک اقوا را دارد، همون میشد فعلی، اون یکی میشه کنار، میره کنار. و اگر هر دو فعلی هستن، باز باید ببینیم که کدوم یک اقوا دلالتن هست. مرجحات باب تعارض جاری میشد، ولی از راه مرجحات باب تعارض میفهمیم کدوم یک اقوا ملاکن هست. و اگر نه، هر دو حکم اقتضایی بود یا هر دو فعلی بودن، هیچ کدوم هم مزیت نداشت، باید رجوع کنیم به دلیل خارجی که همون اصل عملی هست. خب این بیان مرحوم آخوند در اینجا. در این بیان اشکالات متعددی شده است، چنانکه در همون مقدمه هشتم و نهم به برخی از این اشکالات اشاره شد. یکی از اشکالاتی که مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی دارن این است که این بحث اجتماع امر نهی که شما فرمودید دائر مدار این است که هر دو حکم ملاک داشته باشن، اگر ملاک نداشته باشن اون داخل بحث تعارض می شود. اشکالی که شده است این بحث اجتماع امر نهی مخصوص عدلیه نیست، بلکه اشاعره هم این بحث را مطرح کردن، حال اون که اونها هستن به ملاکات احکام قائل نیستن. اینجا بحث منشأش این است که چنین جعل دو حکمی، یعنی که مولا هم اراده داشته باشه، هم کراهت داشته باشه، هم مبغوضش باشه، هم مطلوبش باشه، از این جهت بحث میکنن که آیا این اجتماع ممکن است یا ممکن نیست. از جهت این که ملاک دارد دو تا حکم بحث نمیکنن. یعنی این بحث مربوط به بحث ملاکات نیست، چنین اشکالی مطرح فرمودن. ولی به نظر ما این اشکال قابل جواب هست، چون درسته اونها این بحث را مطرح کردن، اشاعره مطرح کردن، از این جهت بحث میکنن که آیا اصلا خود جعل وجوب حرمت و جمع شدن مبغوضیت با محبوبیت مطلوبیت ممکنه یا ممکن نیست؟ از این جهت بحث میکنن. ولی ما میخواییم ببینیم که ما که قائل به مسلک عدلیه هستیم و معتقدیم احکام قطعاً دارای ملاکات هستند، در این بحث اجتماع امر نهی طبعاً میدانیم بر اساس این مسلک که این دوتا حکم ملاک دارن. وقتی ملاک داشته باشن، ما راه حلمون در جمع بین این وجوب حرمت برمیگرده به این که اگر دو تا ملاک در یه جای بود چه کار باید کرد؟ قطعا باید قواعد تزاحم رو اونجا جاری کرد، نه تعارض را. بحث ما باید بر مبنای عدلیه شکل بگیرد. اما این که میفرمایید که حرمت با وجوب قابل جمع نیستند و کراهت با مطلوبیت محبوبیت قابل جمع نیستند، بگید که بله بین این دوتا دلیل تنافی هست. ولی اون تنافی اهم از این است که تنافی برگردد به تعارض یا تنافی برگردد به تزاحم. این که بین مبغوضیت و مطلوبیت تعارض تنافی پیش میاد دو صورت دارد. یه صورت این است که یه ملاک باشد، اون وقت مولا از مولا به ما یه امر رسیده یه نهی رسیده، خب اون میشد بله تنافی بین این دوتا جعل و منشأش این است که اصلا یه حکم بیشتر نیست اینجا، اونجا قواعد تعارض رو باید جاری کرد. ولی یه جایی یه امری رسیده و یه نهی رسیده و ما میدانیم هر دو پشتوانه دارند، اینجا چون مسئله پشتوانه رو فهمیدیم دیگه بر نمیگردیم به این که اینا بین اینا الان تکاذب هست باید چیکار کنیم، برمیگردیم به این که دوتا ملاک هست، باید این دوتا ملاک را ما چگونه به اصلاح حفظ کنیم یا بذاریم کنار. طبعا وقتی فهمیدیم دوتا ملاک هست اقوام ملاکه رو میگیریم. چون ما معتقد به مسلک عدلیه هستیم و چون ما معتقدیم اینجا دوتا ملاک هست، طبعا نمیتونیم این دوتا ملاک را نادیده بگیریم و بگیم آقا اینجا چون حالا بین امر و نهی تضاد هست ما قواعد تعارض رو اینجا باید جاری بکنیم. با فهم این که اینجا پشتوانه این امر و نهی وجود دارد، یعنی دوتا ملاک وجود دارد، دیگه نمیتونیم ما قواعد تعارض را در نظر بگیریم بدون در نظر گرفتن این ملاکات. پس این اشکال اول به نظر میرسد که وارد نیست. اشکال دومی که مطرح کردن، فرمودن که اگر این طوری باشد ما دیگه باید قواعد تعارض رو اصلا بذاریم کنار، اصلا باب تعارض رو ببندیم، چون دوتا خطاب که رسیده ظاهر این خطاب این است که هر دو ملاک دارن. ما از کجا میفهمیم که بله یه جایی که بدانیم که یکی ملاک نداره تا قواعد تعارض رو اینجا جاری بکنیم؟ پس باید اصلا کلن همه جا را بگیم قواعد تزاحم. این اشکال را مطرح فرمودن. جواب اینم این است که نه، موارد تعارض شکل میگیره که میفهمیم اونجا یک ملاک هست، موارد متعددی هست. مثلا اونجایی که هم امر هم نهی به یه عنوان خورده، مثلا یه چیز را یه دلیل آمده گفته واجب است، یک دلیل گفته حرام است، خب اونجاها قطعا باب تعارض پیش میاد. میدانیم یک ملاک اینجا بیشتر نیست. یا اونجایی که حتی مخصوم وجهه ولی باز متعلق ها یکیه، مثل اکرم العالم لا تکرم الفاسق. خب متعلق همون اکرامه، در یکی مورد امر در دیگری مورد نهیه، ولی چون موضوع ها متعلق المتعلق ها که یکی عالم و دیگر فاسق بینشون مخصوم وجهه، ولذا اینجا محل اجتماع و محل افتراق پیش آمده. اینجا هم باز ممکنه بگیم که بله اینجا هم بحث تعارض، یعنی اینجا یک ملاک است، بالاخره اکرام یا ملاک وجوب را داره یا ملاک حرمت را داره در این مجمع. پس این طوری نیست که اگر ما بگیم که آقا باید به ملاکات نگاه کرد دیگه باب تعارض بسته بشد. نه، باب تعارض مربوط میشه به جاهایی که متعلق ها یکی هن. ما بحث ما در جایی است که دو تا متعلق داریم، یکی غصب یکی صلات. اینجاها بله ظاهر دلیل این است که هر دو ملاک هست، هر دو ملاک دارن و در مجمع هم هر دو ملاک وجود داره. اینجا باید ببینیم که قواعد اجتماع امر نه چیه که مرحوم آخوند فرماید اینجا قواعد تزاحم باید جاری بشه. پس این سد باب تعارض نیست. اشکال سومی که بر مرحوم آخوند شده این است که فرمودن ادله اصلا در صدد بیان ملاک نیستن. عرض میکنیم که این هم ظاهرن درست نباشه، چون ما مسلک عدلیه این است که وقتی یه دلیل وارد شد و حکم فعلی را بیان کرد، این کشف عینی میکند که بر مسلک عدلیه که این جا ملاک وجود داره. بس دلیل در صدد بیان ملاک هست اونجایی که متکفل حکم فعلی هست. بس بنابراین این فرمایش هم درست نیست. اشکال دیگری هم بر مرحوم آخوند اینجا مطرح فرمودن این است که گفتن تعارض مخصوص نیست به اون جایی که ما بدانیم یکی از این دو حکم ملاک دارد، بلکه تعارض شامل جایی میشد که ترکیب اتحادی باشه و هر دو هم ملاک دارن. اونجا دو تا حکمی که جمع شد، دو تا خطاب که در اونجا جمع شد، اونجا باز داخل تعارض میشد، تکازو پیش میاد. عرض میکنیم خب این ادعا هست. مرحوم آخوند فرمایند اینجا تعارض پیش نمیاد، اینجا تزاحم پیش میاد. این که ایشون فرمایند که بله تعارض یک موردش اونجاست که ملاک واحد باشه، مورد دوم هم اینجاست که ترکیب ترکیب اتحادی باشه و هر دو ملاکا در اینجا جمع شد، اینجا هم داخل تعارض. عرض میکنیم این اول دعوا هست. پس بنابراین اشکالاتی که بر مرحوم آخوند اینجا وارد شده در مقام ثبوت، این اشکالات وارد نیست. به نظر بنده حقیر این است که فرمایش مرحوم آخوند در مقام ثبوت تامه. یعنی در مقام ثبوت وقتی شما دو تا خطاب وارد شد و هر کدوم متکفلی حکمیان برای عنوانی، این عنوانها اتفاقا در یه جای جمع شدن، ظاهر این دوتا دلیل، این دوتا خطاب این است که در این مجمع هم ملاک اون خطاب امر هست، هم ملاک خطاب نهی هست. این نمل کلام فرمایش مرحوم آخوند در نحوه تشخیص این که کدوم مقدمه، کدوم مثلا اقوا هست، کدوم غیر اقوا هست، ایشون در مقام اثبات مطلبی که فرمودن، صوری که ذکر کردن، عمدتاً روی این بود که باید ببینیم که آیا هر دو متکفل حکم فعلی هستن یا یکی متکفل حکم فعلی، یکی دیگری متکفل حکم اقتضایی هست. این بحثشون در مقام اثبات قابل اشکال هست. به نظر ما بیانی که ایشون دارن که یکی از دلیل ها متکفل حکم فعلی باشه، دیگری متکفل حکم اقتضایی باشه، به این معنا که بگد لولا المانع من هستم، مثلا چنین چیزی در ادله ما نداریم. ادله که وارد میشن به دست ما میرسن، اونایی هستن که متکفل حکم فعلی باشه هستن. یعنی اگر موضوعش محقق شد، این حکم هم محققه. پس بنابراین همه ادله متکفل حکم فعلی هستن. مثلا اون بیانی که دارن متکفل حکم تزایی باشن، اصلا اگرم باشه خارج از بحث ما هست، از اونجا حکم صدق نمی کنه. اونا مجعولات شارع است که خداوند در موقعش اونها را به دست ولی خودش اظهار خواهد کرد و حکم خواهد شد. پس بنابراین اون ملاک که شما مطرح کردن، اون ملاک برای تشخیص اقوا ملاکن که ببینیم کدومش حکم فعلی را متکفل و کدومش حکم اقتضایی را، این ملاک به نظر ما صحیح نیست. بله هر دو متکفل حکم فعلی هن. فرمودن اینجا رجوع میکنیم به قواعد تعارض تا تشخیص بدیم که کدومش اقوا هست دلالتن، تا از اون راه بفهمیم که کدوم یکی از این ملاک ها اقوا هست. این مطلب درسته، البته به همه قواعد باب تعارف نباید رجوع کرد، تنها به اون قواعدی که از جهت دلالت مرجح هستند، یعنی مرجحات دلالی را باید رجوع کرد. اما مرجحات صدوری یا مرجحات جهتی اینجا مشخص نمی‌کنه که پس این حکم اقوا هست ملاکن. بله، اگر یک بیانی مثلا فرض کن که صراحت بیشتری وارد شده، اون اقوا دلالتاً ممکن است برای ما دلیل بشد که پس این ملاکش اقوا هست، که شارع این را با بیان واضح‌تر، با بیان صریح‌تر مطرح کرده. به هر حال اگر ما از دلالتی یکی اقوا بود، بله اون میتوند ملاک باشد، برای میزان باشد برای فهم این که ملاک این حکم اقوا هست. پس تلخص این که در مقام اثبات توانستیم باید بفهمیم کدوم یک از اینا اقوا ملاکن هست. یکی از راه های شناخت اقوا ملاکن همین است که به جنبه دلالت اینها نگاه بشود. تحصل از مجموع کلمات فرمایش مرحوم آخوند در مقام ثبوت که بحث اجتماع امر نهی در جایی است که هر دو ملاک داشته باشند صحیحه، اما در مقام اثبات اون معیار و میزانی که مطرح کردم خالی از خدشه نیست. الحمدلله رب العالمین.